بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران دومین آبشار سانتریفیوژهای خود را برای غنی‌سازی اورانیوم راه انداخت. کاخ سفید گفت نمیتواند اقدام ایران در زمینه راه اندازی آبشار دوم سانتریفیوژها را تایید کند. آذربایجان هشدار داد تحریم ایران موجب بی‌ثبات شدن منطقه خواهد شد. ساعت 19 هفته بعد از ظهر در این روز تعطیل به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 5 آبان ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 27 روز از ماه اکتبر سال 2006 میلادی. جان خاکسات هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده. با مجموعه گزارش ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم فرینه عاصمی. خانم عاصمی عصر شما بخیر.
عصر شما بخیر. با سلام به شنوندگان عزیز. خبرگزاری ایسنا گزارش داد ایران دومین آبشار سانتریفوژهای خود را برای غنی‌سازی اورانیوم با تزریق گاز هگزافلورید اورانیوم به آنها آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی راه اندازی دومین آبشار سانتریفوژهای ایران در حالی صورت می‌گیرد که 6 کشور قدرتمند جهان ایران را تهدید به تحریم کردند. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا به نقل از یک مقام ایرانی که نخواست نامش فاش شود گفت دومین آبشار سانتریفیوژی 2 هفته قبل نصب شده و این هفته تزریق گاز به آن صورت گرفته است. در همین حال ایالات متحده اعلام کرد نمیتواند اقدام ایران مبنی بر راه اندازی آبشار دوم سانتریفیوژ خود و تزریق گاز به آن برای غنی‌سازی اورانیوم را تایید کند. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد ایالات متحده نمیخواهد ایران در زمینه دستیابی به سلاح هسته‌ای گام‌هایی به جلو بردارد. امروز قرار است در نیویورک نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت به همراه آلمان پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال تحریم علیه ایران را مرور کنند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان امروز گفت تحریم احتمالی ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش منطقه را بی‌ثبات می‌کند و تأثیری منفی بر کشورهای همسایه خواهد داشت. رئیس جمهوری آذربایجان در باکو به خبرنگاران گفت این تحریم تأثیر زیادی بر رشد منطقه به طور عمومی خواهد داشت. جمهوری آذربایجان هم پیمان کلیدی ایالات متحده در منطقه است و از سوی دیگر روابط تجاری نزدیکی با ایران دارد. قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل جمهوری اسلامی با اشاره به گفته‌های اخیر دادستان آرژانتینی مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری‌های سال 1994 در مرکز فرهنگی یهودیان در بوینس آیرس گفت دولت ایران طبق قوانین بین‌المللی حق خود را برای مراجعه به مراجع بین‌المللی محفوظ دانسته و علیه این اتهامات به گفته او واهی ادعای شرافت و تامین خسارت مادی و معنوی خواهد کرد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت تبلیغات جدید در چارچوب اغراض سیاسی صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد. بان کی‌مون وزیر خارجه کره جنوبی امروز وارد چین شد تا درباره پایان دادن به برنامه تولید سلاح هسته‌ای کره شمالی و تحریم احتمالی این کشور با مقامات چینی گفتگو کند. این دیدار یک روز پس از آن انجام می‌شود که کره جنوبی اعلام کرد سفر آن دسته از شهروندان کره شمالی را که در برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ شرکت دارند به کره جنوبی ممنوع می‌کند. آقای خاکسار،
با تشکر از شما خانم عاصمی که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و در مجله شامگاهی رادیو فردا. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از امکان اعدام 2 جوان در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد. گزارشی از گلناز اسفندیاری. یک روزنامه‌نگار آرژانتینی که 2 تن از اعضای خانواده‌اش در بمب‌گذاری سال 1994 در بوینس آیرس کشته شدند در گفتگو با همکارم احمد رعفت در روم از کیفرخواست دادستان آرژانتین علیه مقامات جمهوری اسلامی سخن می‌گوید. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه را خواهید شنید که همکارم سیاوش اردلان برای شما تهیه کرده است. ورزش دوستان، گفتگوی زنده داریم با همکارم حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. با رادیو فردا بمانید. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار اطلاعیه‌ای از امکان اعدام دو جوان در ایران که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند ابراز نگرانی کرده است. این سازمان از اعضای خود خواسته است برای نجات جان این جوانان با ارسال نامه، فکس و ایمیل بر مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار وارد آورند. همکارم گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که دو جوان به نام‌های سینا پایمند 18 ساله و مصطفی 17 ساله در ایران به اعدام محکوم شدند. مجازات اعدام سینا که موسیقی‌دان است فلان از سوی خانواده شخصی که وی ظاهراً به قتل رسانده به تعویق افتاده است. سینا به خاطر قتل یک قاچاقچی مواد مخدر که 2 سال پیش اتفاق افتاد به اعدام محکوم شد. وی به دادگاه گفته است که به مواد مخدر معتاد بود و روزی به پارکی در تهران رفت تا از یک قاچاقچی مواد مخدر بخرد. اما کار به درگیری میان دو نفر کشید و سینا مرد قاچاقچی را با چاقو به قتل رساند. وی در آن زمان تنها 16 سال داشت. عفو بین‌الملل به نقل از وکیل سینا پایمند می نویسد دادگاهی که حکم اعدام را برای او صادر کرد شواهد مربوط به اینکه وی دارای مشکلات روانی است را به درستی بررسی نکرد. سینا پایمند قرار بود روز 29 شهریور مصادف با 20 سپتامبر اعدام شود. وقتی وی را به محل برگزاری مراسم اعدام بردند، در حالی که طناب دار را به دور گردن او آویخته بودند، از او پرسیدند خواسته آخرش چیست. سینا گفت که می‌خواهد فلوت بنوازد. اعضای خانواده مقتول که در آنجا حضور داشتند، چنان تحت تأثیر نوازش فلوت از سوی سینا قرار گرفتند که قبول کردند وی را ببخشند و مبلغی را به عنوان دیه قبول کنند. عفو بین‌الملل می‌نویسد که بر اساس گزارش‌هایی که به دست این سازمان رسیده، پدر سینا در حال گفتگو با خانواده مقتول درباره مقدار دیه است. اگر دو طرف به توافق نرسند، سینا بار دیگر با اعدام مواجه خواهد شد. وی فعلا در زندان رجوعی شهر کرج زندانی است. بر اساس گزارش‌ها جوان دیگری به نام علی علیجان که 19 سال دارد هم قرار بود همزمان با سینا اعدام شود که وی نیز مورد بخشش قرار گرفت. اما جوان دیگری به نام وحید اعدام شده است. عفو بین‌الملل می‌گوید در مورد مصطفی جوان دیگری که در این گزارش بان اشاره شده اطلاعاتی در دست نیست، فقط اینکه وی نیز به اعدام محکوم شده است. صدور احکام اعدام برای جوانان در ایران در حالی ادامه دارد که شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواستند صدور و اجرای احکام اعدام برای مجرمین جوان را متوقف کند. عفو بین‌الملل میگوید در سال میلادی جاری جوانی به نام مجید سگوند که 17 سال داشت به جرم تجاوز جنسی و قتل یک پسر 12 ساله در خرم‌آباد اعدام شد. در حال حاضر هم دست کم 6 جوان که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند. بر اساس قوانین بین المللی افراد زیر 18 سال کودک به شمار می آیند و اعدام آنها نقض پیمانهای بین المللی از جمله پیمان بین المللی حقوق کودکان به شمار می رود که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را به امضا رسانده است.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
روکسانا لیوینسون، خبرنگار آرژانتینی که 2 تن از اعضای خانوادهش را در مرکز همیاری یهودیان بوینس آیرس در سال 1994 میلادی از دست داده است، در گفتگو با همکارم احمد رفعت در روم میگوید کیفرخواست دادستان آرژانتینی علیه علی اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران روزنی امیدی را گشوده است و امید می رود پس از 12 سال بالاخره عاملین این جنایات شناخته شوند. گزارش همکارم احمد رفعت و گفتگوی او را می شنوید.
Creo también que hay muchas dudas, muchas más preguntas que respuestas. Pienso que esto es una pequeña esperanza.
Roxana Levinson, عمو و عمه‌اش را که در مرکز همیاری یهودیان بوئنوس آیرس یا آمیا کار می‌کردند، در جریان بمب‌گذاری 18 ژوئیه 1994 میلادی که منجر به کشته شدن 85 نفر و مجروح شدن بیش از 200 نفر شد از دست داده است. این خبرنگار آرژانتینی در گفتگو با رادیو فردا میگوید اگرچه ابهامات و پرسش‌های بدون پاسخ هنوز در این پرونده وجود دارد، ولیکن میتوان گفت این دادخواست روزنه امیدی را گشوده است و میتوان امیدوار بود بالاخره حقیقت در رابطه با این فاجعه کشف شود و مسئولین قتل 85 بیگناه به عدالت سپرده شوند. رکسانا لوینسون در ادامه می‌افزاید کیفرخواست دادستان آلبرتو نیزمن همان فرضیه‌ای را مطرح می‌سازد که از ابتدا بر آن تکیه می‌شد و آن هم نقش کلیدی جمهوری اسلامی ایران در برنامه ریزی این بمب‌گذاری و نقش رایزن وقت سفارت تهران در بوئنوس آیرس محسن ربانی در مراحل اجرایی این جنایت است. این خبرنگار آرژانتینی می‌افزاید البته باید دید در پیامد این کیفرخواست و صدور احکام دستگیری بین‌المللی چه وقایعی رخ خواهند داد. روزنامه لاناسیون، پرتیراژ‌ترین روزنامه آرژانتین، روز گذشته در تحلیلی صدور حکم دستگیری 8 تن از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی را نوعی بازی با آتش و اعلام جنگ به ایران خواند.
Yo creo que la justicia debe seguir adelante para establecer la verdad, para llegar a los culpables donde quiera que se encuentren.
Roxana Levinson در این رابطه به رادیو فردا میگوید عدالت نمیتواند به خاطر ملاحظات سیاسی متوقف شود و دادگستری آرژانتین باید آمران و عاملان این جنایت را در هر مقامی که باشند و هر تابعیتی که داشته باشند بیابد و به پای میز محاکمه بکشد. خبرنگار آرژانتینی در ادامه میافزاید شکی نیست که کیفرخواست آلبرتو نیزمن روابط ایران و آرژانتین را بحرانی خواهد ساخت. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته بازگشایی پرونده بمب‌گذاری در آمیا را ناشی از شکست اسرائیل در لبنان خواند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه افزود اتهامات علیه ایران ناشی از یک توطئه صهیونیستی با هدف انحراف افکار عمومی جهانیان از جنایاتی که صهیونیست‌ها علیه زنان و کودکان فلسطینی انجام می‌دهند است. قربان علی دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات نیز در نماز جمعه امروز تهران گفت زنده کردن چنین پرونده متعفنی پس از راهپیمایی عظیم روز قدس برای ایجاد جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران و خوشنودی اسرائیلی هاست. رکسانا لوینسون در خاتمه گفتگویش با رادیو فردا میگوید این فرضیه که رهبران جمهوری اسلامی ایران در پیامد تصمیم آرژانتین به عدم همکاری با این کشور در زمینه فناوری‌های هسته‌ای تصمیم به بمب‌گذاری در آمیا را گرفتند قابل قبول است، ولیکن نباید از نظر دور داشت که ایرانی‌ها بدون همکاری عوامل محلی هرگز قادر نبودند دست به عملیات خرابکارانه‌ای در این وسعت بزنند و بنابراین باید همکاران محلی تروریست‌های ایرانی و لبنانی را نیز شناسایی کرد و به دادگاه کشاند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
گزارش همکارم را در مورد تحقیقات جدید دادستان تازه آرژانتین درباره انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس شنیدید. و اما بنیاد حقوق بشر عبدالرحمن برومند در آمریکا از چند سال پیش این موضوع را به نمایندگی از سوی خانواده‌های قربانیان این بمب‌گذاری دنبال می‌کند و نام این قربانیان را در سایت اینترنتی خود موسوم به امید قرار داده است. همکارم شهران تبری در گفتگو با رویا برومند مدیر اجرایی این بنیاد از او پرسیده است که چرا علاوه بر قربانیان ایرانی نقض حقوق بشر در ایران مسئله آرژانتین را نیز دنبال می‌کند. رویا برومند:
در حقیقت نه فقط نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی برامون مهم هستند، بلکه به عنوان یک عضوی از جامعه مدنی ایران احساس همبستگی داریم با قربانیان خشونت هر کجا که جمهوری اسلامی مسئولیتی داشته باشه. بنابراین همه در این امید که بانک داده های ما هست جا دارن و قربانیان آرژانتینی هم از 2 سال پیش وارد امید شدن به خاطر اینکه تحقیقات اولیه که به اطلاع عموم رسید اینجور نشون میداد که مسئولین ایران به صورت خیلی واضحی مسئولیت داشتن در تصمیم گیری و دست
دستور این بمبگذاری.
کسانی که شما ازشون دفاع میکنید، کسایی که گفتید در این وبسایتتون به اسم امید داستانشون رو گذاشتید، اونها درباره این واقعه چی میگن؟
ما اتفاقا با دو نفر از آدمایی که دنبال این قضیه هستن از طرف قربانیان ملاقاتی داشتیم دیروز صبح، و اینا مشکلشون دو تا بود، چون ظلم دو بار به اینا شده بود. یک بار حق زندگی عزیزانشون نقض شده بود با این بمبگذاری، و قسمت دوم این بود که دولت وقت آرژانتین نهایت سعی خودشو کرد که حق عدالت اینا رو نقض کنه، و از بین بردن مدرک تا گم شدن شاهد تا پول دادن برای اینکه شهادت رو عوض بشه، و بنابراین قربانی ها منتظر نتیجه تحقیقات جدید بودن و به دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا شکایت کردن، و اون دادگاه شدیداً دنبال این قضیه رو گرفت و دولت آرژانتین مجبور شد که یک دادستان دیگه بذاره و تحقیقات رو از اول شروع کنن، و متاسفانه تا وقتی که این دادستان آرژانتین تمام نتیجه تحقیقاتش رو به دست عموم نذاره، واقعاً 100% ما نمیتونیم اسم ببریم از کسی.
فکر میکنید الان با شرایط کنونی، یعنی تغییر رئیس جمهور آرژانتین و اینکه خانواده‌های قربانیان به دادگاه رسیدگی به شکایت قاره آمریکا مراجعه کردن، بالاخره این مسئله روشن بشه و عدالت برقرار بشه؟
بله حتما، برای اینکه کشورهایی که جزء این قراردادهای بین آمریکا هستن، اینا خیلی حساس هستن روی نظرات دادگاه حقوق بشر، و بنابراین اصلا تمام این چیزهایی هم که تا حالا اتفاق افتاده به خاطر وجود این دادگاه حقوق بشره و فشاریه که رو دول میارن.
چرا قبلا این دادگاه این فشار رو نیاورده؟
آورده بود الان چند ساله، ولی میدونین این کارا خیلی طول میکشه. این دادگاه انواع و اقسام موارد جلوشه از کشورهای مختلف آمریکای لاتین برای نقض حقوق بشر، و این فقط اینا آرژانتینیا که نیستن، برای همین این چیزا همیشه طول میکشه، و خب مسائل سیاسی همیشه هست، ولی خب کاملا پیداست که دولت آرژانتین نمیخواد که دادگاه حقوق بشر آمریکای لاتین محکومشون بکنه، و بنابراین نهایت سعیشون دارن میکنن که این شکایت پس گرفته بشه.
شهران تبری با رویا برومند گفتگو میکرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در اینجا برنامه از جمعه تا جمعه از همکارم سیاوش اردلان.
از جمعه تا جمعه
تلاش کشورهای غربی برای تحریم ایران این هفته هم با یک کندی طاقت فرسا ادامه یافت. همینک بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنویس قطعنامه را علیه ایران به شورای امنیت عرضه کردند، که از یک طرف آمریکا میگوید به اندازه کافی سرسختانه نیست، و از طرف دیگر روسیه میگوید زیادی سرسختانه است. در این پیشنویس هر گونه کمک هسته‌ای و تسلیحاتی به ایران ممنوع شده است. شرکت‌های خارجی نیز از همکاری با ایران به گونه‌ای که به پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کمک کند منع شدند. در بخش‌های دیگر از این قطعنامه پیشنهادی به هیچ یک از مسئولان ایرانی که در فعالیت‌های هسته‌ای کشورشان دخیل هستند روادید سفر به خارج داده نخواهد شد و دارایی‌هایشان در بانک‌های خارجی مسدود می‌شود. همچنین قرار است از تحصیل دانشجویان ایرانی رشته‌های فیزیک در خارج کشور نیز بر اساس پیشنویس این قطعنامه جلوگیری شود. مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان بر سر جزئیات این قطعنامه ادامه دارد، و هیچ کدام از آنها حاضر نیستند که بگویند کی به توافق میرسند. مانع اصلی پیشرفت مذاکرات قدرت‌های بزرگ برای تحریم ایران البته مخالفت‌های چین و روسیه است، به ویژه روسیه که منافع سرشار اقتصادی در ایران دارد، مشخصاً پروژه 800 میلیون دلاری نیروگاه اتمی بوشهر. کشورهای اروپایی برای جلب حمایت روسیه از تحریم ایران حاضر شدند پروژه نیروگاه بوشهر را از این تحریم‌ها معاف کنند. مشکل آمریکا هم با قطعنامه پیشنهادی اروپایی‌ها همین است، که آمریکایی‌ها می‌خواهند نیروگاه بوشهر از تحریم‌ها مستثنا نشود، ولی ظاهراً مذاکره کنندگان آمریکایی پذیرفتند که باید این ایده را قبول کنند، هرچند هنوز معلوم نیست خود روسیه حاضر شده است در ازای ادامه پروژه نیروگاه بوشهر از تحریم ایران در دیگر زمین‌ها حمایت کند یا نه. رهبران ایران هم ناظر بر این اوضاع و دلگرم به مقاومت‌های روسیه و چین، این هفته اعلام کردند که فعالیت‌های هسته‌ای خود را نه تنها متوقف نمی‌کنند، بلکه گسترش هم دادند. خبرگزاری دانشجویان ایران در روز سه‌شنبه به نقل از آنچه یک منبع آگاه نامید گفت، ایران سری دوم دستگاه‌های گریز از مرکز را که برای غنی‌سازی اورانیوم به کار می‌آید راه اندازی کرده است. روز پنجشنبه نیز در ایران اعلام شد که کار تزریق گاز به دستگاه‌های سانترفیوژ که مرحله جدیدی در مسیر غنی‌سازی اورانیوم است آغاز شده است. از آنجایی که با اورانیوم غنی شده میتوان در نهایت بمب اتم هم ساخت، غرب بیمان دارد که ایران با قصد ساختن چنین بمبی میخواهد غنی سازی کند. ایران این اتهامات و نگرانی ها را مردود میداند و تاکید دارد که هدفی جز تأمین انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ندارد. این هفته شبح یکی از پرونده‌های خرابکارانه دهه 90 میلادی بار دیگر گریبان رهبران ایران را گرفت. دادستان کل آرژانتین رسماً ایران و حزب الله لبنان را متهم به بمب‌گذاری‌های سال 1994 میلادی در مرکز یهودیان بورس آیرس کرد. این بمب‌گذاری که به مرگ 85 نفر و زخمی شدن دست کم 200 نفر منجر شد، به پرونده ملی بدل گشت که همچنان عرصه سیاسی آرژانتین را طی 12 سال گذشته زیر و زبر کرده است. دادستانی که رئیس جمهور آرژانتین مأمور تحقیق درباره این پرونده کرد، این هفته گفت یک بمب‌گذار انتحاری از گروه حزب الله لبنان به دستور رهبران ایران ساختمان مرکز یهودیان را در بونس آیرس منفجر کرد. دادستان آرژانتینی همچنین علیه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت و 6 مقام ارشد دیگر ایران و همچنین رئیس وقت سرویس امنیتی حزب الله اعلام جرم کرد. اینک قاضی فدرال آرژانتین باید تصمیم بگیرد آیا قرار بازداشت بین‌المللی علیه این افراد صادر کند یا نه. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت هدف از اقدام دادستان کل آرژانتین ایجاد شکاف بین مردم آن کشور و مردم ایران است، آن هم در زمانی که به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدامات اسرائیل علیه لبنانی ها و فلسطینی ها افکار عمومی جهانیان را برانگیخته است. در سالهای گذشته رسیدگی به پرونده بمب‌گذاری در بونس آیرس گرفتار رسوایی های سیاسی و مالی در آرژانتین شد، زیرا 2 سال پیش دادگاهی در آرژانتین 21 افسر سابق پلیس را که به همدستی با عاملان بمب‌گذار متهم شده بودند تبرئه کرد. دادگاه در آن زمان گفت شواهدی که علیه این متهمان وجود دارد از طرق غیر متعارف به دست آمده. متعاقباً قاضی پرونده در آن زمان متهم شد که 400 هزار دلار رشوه به شاهدی داده است که علیه افسران متهم شهادت دهد. دولت محمود احمدی نژاد با اعلام تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پس از عید فطر که روز سه‌شنبه بود، برای 4 روز کشور را به تعطیلی کشاند. اقلت از پیش اعلام نشده بود و برای بسیاری از مردم غیر مترقبه بود. تعداد زیادی از مردم پایتخت به ویژه آهنگ سفر به خارج از شهر کردند که این امر ترافیک سنگینی را در محورهای مختلف ایجاد کرد. سایت باستاب که نزدیک به یکی از محافل قدرت در ایران است، تصمیم دولت به تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را سرزنش کرد. به نوشته سایت باستاب، این 4 روز تعطیلی حدوداً 80 میلیارد تومان زیان داشته است. سایت باستاب گفت مردم نیز به علت غیر مترقبه بودن تعطیلی‌ها فرصت برنامه‌ریزی دراز مدت را پیدا نکردند و لذا حتی موفق به رفع خستگی هم نشدند. بحث تعداد روزهای تعطیل رسمی در ایران همواره جز بحث‌های حاشیه‌ای در محافل سیاسی و مطبوعاتی و تصمیم‌گیر کشور بوده است. این بحث تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده است. تنها همگان متفق القولند که باید از تعداد روزهای تعطیلی در ایران کاسته شود. دولت هنوز رسما درباره تصمیم خود به تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه توضیحی نداده است. اما در پاسخ به سایت باستاب، یک سایت دیگر طرفدار دولت، سایت رجا نیوز، از تصمیم آن حمایت کرد. نویسنده سایت رجا نیوز استدلال می‌کند که به جای تعطیلات طولانی نوروزی که می‌تواند به کسالت و گناه منجر شود، باید در کنار کاستن از تعداد روزهای تعطیلات این چنینی، به روزهای تعطیلی که تکریم اعیاد اسلامی به شمار می‌آید افزود و مردم را از این طریق به امور معنوی سوق داد. نویسنده مطلب سود دیگر این اقدام را بی اثر ساختن تبلیغات عرب‌های وهابی دانست که می‌گویند ایرانیان به اعیاد اسلامی توجهی نمی‌کنند. دولت محمود احمدی نژاد هنوز رسما از تغییر شمار روزهای تعطیلات نوروزی صحبتی به میان نیاورده است.
برنامه از جمعه تا جمعه را شنیدید.
دنیای ورزش.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، امروز در کنار من کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده در استودیو نشسته است. آقای روشنزاده سلام.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
آقای روشنزاده، بازی داغ پاس و پرسپولیس امروز انجام شد، این بازی به کجا رسید؟
این بازی هم تو که میدونید 1-1 مساوی شد. هر دو گل مسابقه رو هم پرسپولیس زد، هم به خودش زد هم به حریف
به خودش گل زد.
بله، دقیقه دوم یک گل پرسپولیسیا به خودشون در سر اشتباه زدن، بعد هم در دقیقه هشتم مهرزاد معدنچی گل مساوی رو زد و مسابقه با نتیجه مساوی 1-1 تموم شد در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران. البته بازی‌های دیگری هم انجام شده امروز، از جمله دیدار سایپا با ابو مسلمه. میدونید که تیم سایپا زیر ذره‌بین قرار داره از وقتی که علی دایی سرمربیگری این تیم رو به عهده گرفته و امروز موفق شد سایپا 2-1 ابو مسلم رو شکست بده و در صدر جدول قرار بگیره برای اولین بار. همینطور مثل کرمان، در کرمان ملوان انزلی رو با یک گل شکست داد، در حالی که 10 نفره شده بود این تیم. تیم مثل کرمان، میثم حاجیان اخراج شده بود. فجر شیراز در شیراز امتیاز از دست داد، در مقابل سباباتری 1-1 مساوی کرد. استقلال اهواز در اهواز 2-1 سپاهان رو زد و پیکان تهران در تهران 3-1 از برق شیراز شکست خورد. با توجه به بازی‌هایی که روز چهارشنبه انجام شد، دو مسابقه که زوباهن فولاد خوزستان رو شکست داد، استقلال تهران با راه‌آهن 1-1 مساوی کرد. وضع جدول رده‌بندی در پایان هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به این ترتیبه که الان سایپا و استقلال اهواز هر دو 15 امتیازی هستند که سایپا به خاطر گل شماری بهتر در صدر قرار داره و استقلال اهواز دومه. استقلال تهران 14 امتیازی و در مکان سوم ایستاده، البته با یک بازی کمتر به نسبت دو تیم دیگه. پرسپولیس امتیاز 4، سپاهان 11 امتیازی 5، پاس هم 11 امتیازی و در مقام 6 هست.
آقای روشنزاده، فردا در آلمان دو لژیونر ایرانی در بوندسلیگا مقابل هم قرار میگیرن، در این باره میتونید برای شنوندگانمون توضیح بدید؟
بله، هفته نهم لیگ برتر باشگاه های آلمان یا بوندسلیگا همطور که شما اشاره کردید در حقیقت امشب شروع میشه از ساعت 9:30 شب به وقت ایران، که دو تیم ماینز و وردر برمن در برابر هم قرار میگیرن. وردر برمن پیشاهنگ بوندسلیگا است و ماینز در رده پنجمه، در رده 15. بقیه بازی ها فردا انجام میشه که اون دو لژیونر که شما اشاره فرمودید تیم های هامبورگ و هانوفر هستن، که مهدی مهدوی کیا در هامبورگ و هانوفر که وحید هاشمیان رو در اختیار داره. در حقیقت وحید هاشمیان و مهدی مهدوی کیا مقابل هم قرار میگیرن، که البته هر دو تیم در پایین جدول قرار دارن. هانوفر 17 در بین 18 تیم و هامبورگ 13 هست. وضعیت مهدی مهدوی کیا رو هم اشاره کردیم دیروز که در تیم هامبورگ نامعلوم هست. به طور کلی در فصل آینده فوتبال آلمان معلوم نیست که باش قرارداد ببندن و اینطور که مطبوعات آلمانی اشاره کردند، هنوز ابراز علاقه ای از طرف باشگاه هامبورگ برای تمدید قرارداد با مهدی مهدوی کیا نشون داده نشده. بازی های دیگری هم فردا انجام میشه در بوندسلیگا. اشتوتگارت با شالکه بازی میکنه و بایر مونیخ با آینتراخت فرانکفورت.
آقای روشنزاده، سرمربی سابق آلمان با مقامات فوتبال آمریکا وارد مذاکره شده، تصمیم گرفته به آمریکا بره.
آقای یورگن کلینزمن، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان که در جام جهانی این تیم رو رهبری می‌کرد، سال‌هاست در آلمان، در آمریکا زندگی می‌کنه. 8 سال در حقیقت من بایستی بگم در آمریکا زندگی می‌کنه، همسر آمریکایی داره و از قبل از در حقیقت من باید بگم بهتون جام جهانی مذاکراتی در پشت پرده و غیر رسمی بین او و مقامات فدراسیون فوتبال ایالات متحده انجام می‌شد، به این دلیل که قرارداد آقای بروس آرنا، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال آمریکا، در حال پایان بود و معلوم بود که دیگه این قرارداد تمدید نخواهد شد. البته اون موقع یورگن کلینزمن تکذیب میکرد، میگفت نه مذاکراتی انجام نشده، ولی امروز فاش شد که با سونیل گولاتیر مذاکراتی داشته و به زودی ممکنه که جانشین سرمربی سابق آمریکا بشه.
با تشکر از همکارم حبیب روشنزاده که در استودیوی رادیو فردا گفتگوی زنده داشت. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک شده ایم. 30 دقیقه دیگر همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارشها کنار شما خواهند بود. به اتفاق همه